خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس سازمان اطلاعات روسیه تأیید کرد که انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا بوده است. رئیس جمهوری فرانسه از قانونگذاران این کشور خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را برای 3 ماه دیگر تمدید کنند. و وزیر دفاع آمریکا خواستار اقدامات جسورانه کشورهای اروپایی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی شد. رئیس سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه 26 آبان ماه اعلام کرد که انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا بوده است. آقای الکساندر بورتنیکوف افزود یک بمب دستساز با قدرتی معادل 1 کیلو TNT هواپیمای روسی را بر فراز صحرای سینا منهدم کرد. هواپیمای ایرباس روسی 10 روز پیش شنبه 16 آبان ماه بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور دستور داد به تلاش خود برای یافتن عاملان این سوء قصد بیفزایند. آقای پوتین همچنین گفت که حملات هوایی روسیه در سوریه باید شدت یابد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه از قانونگذاران این کشور خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را برای 3 ماه دیگر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری ها آقای اولاند که در پارلمان فرانسه سخن می گفت اعلام کرد که روز چهارشنبه لایحه‌ای در این مورد به پارلمان ارائه خواهد داد و از نمایندگان خواست ظرف 2 روز این لایحه را تصویب کنند. وی خواستار اصلاح قانون اساسی و اجازه به نهادهای مسئول برای اقدام علیه تروریسم شد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار آن شد که با تغییر قانون اساسی دولت بتواند از محکومین جرایم تروریستی که متولد فرانسه هستند و تابعیت دوگانه دارند سلب تابعیت کند. و در خبری دیگر، وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه خبر داد که جنگنده‌های این کشور نیمه شب گذشته حملات جدیدی را علیه شهر رقه مرکز گروه حکومت اسلامی انجام دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حملات هوایی جدید فرانسه یک مرکز فرماندهی و یک مرکز آموزشی گروه حکومت اسلامی منهدم شدند. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که این کشور به دنبال یافتن فرصت‌هایی به منظور حمله به گروه موسوم به حکومت اسلامی است، اما نیازمند آن است که متحدان اروپاییش اقدامات مؤثری برای شکست این گروه انجام دهند. به گزارش خبرگزاری رویتر، زشتون کارتر اشاره کرد که حملات گروه حکومت اسلامی باعث شد که فرانسه اقدامات مؤثری علیه آن گروه اتخاذ کند و همکاری بیشتری با آمریکا داشته باشد. معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی سازمان فنی و حرفه‌ای ایران روز دوشنبه گفت که 19% از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمد حسین حاجیلو اشاره کرد که از هر 100 فارغ‌التحصیل دانشگاهی زن 33 تن بیکار و از هر 100 فارغ‌التحصیل دانشگاهی مرد 12 تن بیکار هستند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه با نتیجه 6-0 بر تیم ملی گوام پیروز شد. مهدی طارمی، کمال کامیابی‌نیا، رامین رضاییان، مسعود شجاعی و کریم انصاری فرد گل‌های ایران را به ثمر رساندند. علیرضا بیراوند دروازه‌بان تیم ایران در این بازی از سوی داور اخراج شد. ایران با پیروزی در این دیدار با 14 امتیاز در صدر جدول گروه چهارم آسیا قرار دارد و تیم عمان در مکان دوم ایستاده است. و در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنین. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهی شما سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بسته پیشنهادی دولت حسن روحانی برای خروج از رکود در ایران و انتقادها از آن اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران بر ضرورت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاکید کرد و گفت افزایش حداقل دستمزد به بالا رفتن قدرت معیشت کارگران کمک می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل پوروفایی افزایش پایه دستمزد برای کارگران را دارای اهمیت بیشتری دانست و افزود سایر مؤلفه‌های دستمزد از قبیل بن خاربار و حق مسکن تحت تأثیر دستمزد بالا می‌رود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت قراردادهای استخدامی کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز نیازمند ساماندهی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا تاجگردون با اشاره به کارگیری نیروی انسانی در قالب نیروهای قراردادهای موقت، حجمی و رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز افزود، تفاوت در نوع خدمات رفاهی، حقوق و مزایای کارگرانی که با شرایط یکسان در عرصه تولید فعالیت می‌کنند، ناعادلانه است. وی خواستار رفع مشکلات جامعه کارگری شرکت‌های بهره برداری نفت و گاز شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره این تشکل کارگری که خود را برای گذراندن حکم 6 سال زندانش به دادسرای زندان اوین معرفی کرده بود، به سالن شماره 8 بند عمومی این زندان منتقل شده است. بر اساس این گزارش، رسول بداقی از اعضای زندانی کانون صنفی معلمان ایران نیز به همین بند منتقل شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن زندانی شدن جعفر عظیم‌زاده و دیگر فعالان کارگری و معلمان که به گفته این تشکل صدای اعتراضی طبقه بزرگ اجتماعی جامعه علیه بی‌حقوقی و تعرض به زندگی و معیشتشان هستند، خواستار آزادی همه این فعالان شد. سلیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به زندانی شدن جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هر گونه فشار، پرونده سازی و زندانی کردن کارگران و فعالان کارگری را محکوم کرد. این سندیکا خواستار آزادی بی قید و شرط آقای عظیم‌زاده و دیگر کارگران زندانی شد. همچنین سندیکای کارگران فلزکار مکانیک آنچه محدودیت و فشار علیه کوشندگان کارگری نامید را محکوم کرد. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران نیز با محکوم کردن اجرای حکم 6 سال زندان آقای عظیم‌زاده نوشت آیا کارگرانی همچون او که برای مطالبات حداقلی خود معترض می‌شوند باید به زندان محکوم شوند؟ این تشکل کارگری از تمام سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواست برای آزادی کارگران زندانی به کارگران ایران کمک کنند. در روزهای اخیر اخبار و گزارش‌های بسیاری در مورد بسته پیشنهادی دولت حسن روحانی برای خروج از رکود در ایران منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بسته نقش بنگاه‌ها در بازار داخلی، صادرات صنعتی، خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و تقویت سازوکار مالی تجهیز پسنداز مورد توجه قرار گرفته است. بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات موفق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز و بهبود نسبی محیط کسب و کار از دیگر موضوعات مورد توجه در این بسته پیشنهادی هستند. برخی از مدافعان این بسته پیشنهادی معتقدند که با اجرای آن وضعیت اشتغال کارگران بهبود پیدا می‌کند. در این میان فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته نیز بسته دیگری را پیشنهاد کرده بود، میگوید این دو بسته اهداف متناقضی دارند.
بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی است، به ویژه از راه اعطای تسهیلات اعتباری به مصرف کننده ها تا اونها بتونن با خرید خودرو، لوازم خانگی و غیره بنگاه های خودشون را از رکود بیرون بیارند، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه های دیگری تحریک بشه، از جمله افزایش صادرات غیر نفتی. در بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه یک نوع تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
در این میان فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران در گفتگو با رادیو فردا به یک نکته دیگر اشاره کرده است.
کمبود تقاضا ناشی از فقر توده ها، ناشی از 5.7 میلیون بیکاره، ناشی از 2.5 تا 3.5 میلیون زارعه که با خشکسالی و با گرانی های مواد غذایی روبرو شدن.
بسته پیشنهادی دولت حسن روحانی انتقاد برخی از تشکل های کارگری را به دنبال داشته است، از جمله سندیکای کارگران فلزکار مکانیک که گفته این بسته بیش از توجه مشخص و کارشناسی به مشکلات ایران با هدف حمایت از سرمایه‌داری مالی که به گفته این تشکل کارگری باعث افزایش فساد و نابودی صنعت در این سالها بوده تدوین شده است. این سندیکا همچنین با انتقاد از آنکه جلوگیری از واردات بی‌رویه در بسته پیشنهادی دولت روحانی به سود سرمایه‌داری دلال در نظر گرفته نشده است، افزود نمی‌توان موشک تولید کرد و به هوا فرستاد، اما از تولید چوب بستنی، دستبیل، سنگ قبر، کش شلوار و تسبیح ناتوان و عاجز بود. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک همچنین با انتقاد از تزریق نشدن مستقیم پول به بخش صنعت و عدم نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها به افزایش نیافتن دستمزد میلیون‌ها کارگر در ایران در دهه‌های گذشته پرداخت و نوشت دستمزد مناسب باعث باز بودن دست 90% مردم ایران، گردش پول در بازار و رونق کسب و کار می‌شود. فریبرز رئیس دانا:
این که داره پیمانکاری ها رو بدهیاشو میپردازه، بدهی پیمانکاری های خودی است، نهادهاست، نهادهای نظامی است، نهادهای اینها تحریک نمیکنن تقاضا رو. تمام بحث من اینه، الان شمار زیادی از کارگران طلبکارن و 8 ماه 9 ماه 10 ماه حقوق نگرفتن و دست به اعتصاب میزنن. چطور میشه راه حلی پیدا بکنیم که به اونها پرداخت بشه؟ بلکه این باور دولت این است که اگر من به بزرگ کلان سرمایه داران برسونم بخورونم، از اون طریق اقتصاد شکوفا میشه. تا کنون نشده و نخواهدم شد بعد از این. چرا؟ برای که اونها فعالیت های اشتغابزا ندارن. سیاست هایی که پیشنهاد میکنن پر تناقض. از یک طرف دولت میگه، رئیس جمهور گفته، رئیس بانک مرکزی هم گفته، وزیر اقتصاد هم گفته که ما میخواییم تقاضاها ها رو از طریق گسترش اعتبارات، و بعد میگوید چون من ذخیره پول پرقدرت رو بالا نمیبرم، این انبساط تورمزا هم نیست. همینجاست ما توش موندیم.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک همچنین با اعلام اینکه در بسته پیشنهادی دولت حسن روحانی به دستمزدها، سندیکاهای کارگری، امنیت شغلی و بهره‌وری هیچ اشاره‌ای نشده است، عملکرد دولت و وزارت کار را برخلاف گفته‌ها و وعده‌های رئیس جمهور در مورد قانونی عمل کردن دولت دانست. این سندیکای کارگری اشاره کرد که دولت دست نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات را برای برخورد با کوشندگان سندیکایی باز گذاشته است. این تشکل در ادامه انتقادهای خود به مناطق آزاد تجاری در ایران نیز پرداخت و افزود که وقتی این مناطق از هیچ قانون کارگری و قانون کاری تبعیت نمی کنند، چگونه می توان از حقوق کارگران و مردمی که در این مناطق زندگی می کنند پاسداری کرد؟ سندیکای کارگران فلزکار مکانیک خواستار آن شد که واردات فقط شامل کالاهایی شود که در ایران فعلا تولید نمی شوند، امکان تولید ندارند و یا در آینده ای نزدیک قابل تولید نیستند. افزایش مالیات‌ها بر درآمدهای بالا، اجازه به سرمایه‌گذاری خارجی با شرط توسعه پایدار، آمدن تکنولوژی به ایران و رعایت قوانین کارگری و آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری و پذیرش و رعایت مقابله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار مانند مقابله‌نامه‌های 87 و 98 نیز از دیگر پیشنهادهای این سندیکا است. این تشکل کارگری با تاکید بر لزوم حذف قراردادهای موقت و سفید امضا، توقف اخراج‌ها و بیکاری کارگران و بازسازی و راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده، ابراز امیدواری کرد که گوش شنوایی برای این پیشنهادها وجود داشته باشد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت که بدون افزایش قدرت خرید مزد بگیران، اجرای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود اقتصادی به شکست منجر خواهد شد. پرویز صداقت کارشناس اقتصادی نیز به این خبرگزاری گفت اجرای بسته پیشنهادی دولت نه تنها به افزایش قدرت خرید مزد بگیران حداقلی منجر نمی شود، بلکه باعث می شود تا این گروه از جامعه به بدهکار تبدیل شوند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.